خب منم سلام میگم به همه شما عزیزان و سال نو میلادی رو هم تبریک میگم. امیدوارم که سال خوبی رو پیش رو داشته باشیم، سالی که برای ایران و ایرانی ها سال برکت باشه، سال تغییر و تحول باشه و ببینیم که خداوند به طور خاص توی کشور ما کار میکنه. خب ایام کریسمس هست، هنوز چیزی نگذشته از روز کریسمس و پس هنوز داریم به یاد میاریم اونچه رو که در میلاد مسیح اتفاق افتاده و اصلا جشن سال نو هم در حقیقت به خاطر تولد مسیح هست. سال میلادی با تولد مسیح در واقع تنظیم شده. حالا از نظر تاریخی چند روز اینجا اشتباه بود و به همین خاطر این تفاوت الان پیش آمده که روز اول سال با روز در واقع 25 دسامبر یکی نیست. این علتش یک اصطلاح اشتباهی در محاسبه تاریخی بوده که این فاصله رو به وجود آورده، وگرنه روز یعنی آغاز سال نو میلادی در حقیقت به مناسبت تولد مسیح هست. پس حتی اگر ما سال نو رو هم داریم به یاد میاریم و جشن میگیریم، باز در واقع داریم تولد مسیح رو در حقیقت جشن میگیریم. سال نو ما مبدأش تولد مسیح هست. پس به جا هست که باز در مورد این موضوع با هم دیگه فکر کنیم و منم امروز میخوام باز درباره تولد مسیح و پیام کریسمس، اون چیزی که در این روزها اتفاق افتاد، ما جشن میگیریم اون رو، میخوام با هم دیگه فکر بکنیم. قسمتی رو میخوام از انجیل لوقا برای شما بخونم. موضوع صحبت من امروز مربوط میشه به سرود مریم. در ابتدای انجیل لوقا که یکی از چهار انجیل ما هست که مسیحیان به اونها باور دارند، لوقا یکی از اونها هست، در آغاز انجیل لوقا وقتی که درباره تولد عیسی مسیح صحبت میشه، از اشخاص مختلف ما میشنویم. فرشته میاد پیام میده به مریم، بعد چه میدونم از فرشتگان که به شبانان ظاهر میشن ما میشنویم، از اشخاص مختلف میشنویم و یکی از اون کسانی که ما از اون میشنویم در انجیل لوقا باب یکم از مریم هست. مریم مادر عیسی و اینجا سرودی از مریم نقل میشه که وقتی که مریم به ملاقات الیزابت میره و اونجا الیزابت به او خوش آمد میگه و تبریک میگه آبستنی او را، او هنوز آبستن هست به عیسی مسیح، و در پاسخ این سرود رو مریم در واقع میخونه. سرود ستایش هست که اینجا در انجیل لوقا باب اول آیات 46 به بعد این سرود پیدا میشه. سرود معروفی هست و امروز من میخوام ما به تولد مسیح از چشمانداز این سرود نگاه بکنیم، ببینیم در این سرود چه حقایقی درباره تولد عیسی مسیح و آنچه که اتفاق افتاد ما میتونیم یاد بگیریم. پس این قسمت رو برای شما میخونم. پس مریم میره پیش الیزابت و الیزابت به او تبریک میگه و مریم در پاسخ گفت جان من خداوند را تمجید میکند. اینجا کلمه تمجید از کلمه مجد میاد، یعنی بزرگی و عظمت. تمجید یعنی بزرگ داشتن. مگنیفای در انگلیسی، به همین خاطر این سرود به مگنیفیکات معروف است. اولین کلمه ای که اینجا به کار رفته ریشش از همون بزرگ داشتن هست. فعل اول میاد، بزرگ می‌دارم، در واقع مریم میگه جان من خداوند را تمجید می‌کند، یعنی او را بزرگ می‌دارد، عظمت رو به او به اصطلاح نسبت میدم. معنیش این هست، پس جان من خداوند را تمجید می‌کند و روحم در نجات دهنده ام خدا به وجد می‌آید، زیرا بر حقارت کنیز خود نظر افکنده است. زین پس همه نسل‌ها مبارکم خواهند خواند. اینجا خجسته در هزاره نو آفریده شده، ترجمه شده، کلمه‌ای که اونجا هست همون کلمه برکت یا مبارک است. من این رو مبارک می‌خونم چون که مقصودی دارم، بعد می‌خوام به این کلمه اشاره کنم. زین پس همه نسل‌ها مبارکم خواهند خواند، زیرا آن قادر که نامش قدوس است کارهای عظیم برای من کرده است. رحمت او نسل اندر نسل همه ترسندگان او را در بر می‌گیرد. او به بازوی خود نیرومندانه عمل کرده و آنان را که در اندیشه‌های دل خود متکبرند پراکنده ساخته است. فرمای روایان را از تخت به زیر کشیده و فروتنان را به سرفراز کرده است. گرسنگان را به چیزهای نیکو سیر کرده، اما دولتمندان را تهی‌دست روانه ساخته است. او رحمت خود را به یاد آورده و خادم خیش اسرائیل را یاری داده است. همان گونه که به پدران ما ابراهیم و نسل او وعده داده بود که تا ابد چنین کند. مریم در تاریخ کلیسا، در اندیشه های کلیسا معمولا نماد قوم خدا و کلیسا تلقی شده. منظور این نیست که این اتفاق نیفتاده، فقط اینجا ما با یک نماد سر و کار داریم، نه، ولی شخصیت مریم و صحبت مریم و چشمانداز مریم چشمانداز قوم خداست. اون نماد قوم خدا و کلیسای خدا هست. پس اون چه که مریم میگه در این سرود، این رو ما میتونیم در واقع از زبان کلیسا بشنویم، از زبان کلیسا بگیریم. گویی قوم خدا، کلیسای خدا که دریافت کننده برکت کریسمس هست، دریافت کننده این فرزند نجات هست، عیسی. مریم این هدیه رو دریافت کرد، درسته؟ مسیح در وهله اول به او داده شد، به مریم داده شد. مسیح به کلیسا داده شده، به قوم خدا داده شده، هدیه خداست. پس واکنش مریم، سرود ستایش مریم، در واقع میتونیم بگیم که سرود کلیسایی هست، سرود قوم خدا هست، سرود ایمانداران حقیقی هست که در واکنش به دریافت این برکت بزرگ که در روزهای میلاد اون رو به دست آوردن، عیسی مسیح رو، خدا رو ستایش میکنن، خدا را حمد و تمجید میکنن. و در سرود مریم ما اشارات غیر مستقیم، اشارات تلویحی زیادی رو به عهد عتیق داریم، به کتاب تورات و انبیا. وقتی که ما این سرود رو میخونیم و ببینیم یک اشارات تلویحی هست، اونایی که کلام خدا رو خوب بلد هستن این اشارات رو میتونن تشخیص بدن. وقتی میخونید شما میبینید که این اشارات وجود داره. به اینها معمولا در بیان فنی ما میگیم تنین یا اکو. اینها تنین‌هایی هستند، اکوهایی هستند از عهد عتیق، از صحبت‌های خدا در گذشته، از آنچه که خدا قبلاً به موسی و انبیای اسرائیل گفته بود، وعده داده بود. و حالا در وقتی که ما این سرود مریم رو میخونیم، این اکوها، این انعکاسها به گوش ما چیه؟ میرسه. این تنینها رو میتونیم تشخیص بدیم. و این تنینها خیلی مهم هستن. وقتی که ما این متن رو، این سرود مریم رو با توجه به این تنینها، به این اکوها میخونیم، حقایق خیلی زیادی رو ما توش پیدا میکنیم که اگر به این تنینها توجه نکنیم اون رو متوجه نخواهیم شد. پس من امروز میخوام ما به این سرود نگاه بکنیم با توجه به این تنینها، با توجه به این اشاراتی که در واقع تو این سرود مریم به گذشته، به صحبتهای خدا در گذشته وجود داره، و ببینیم که با توجه به این به اصطلاح تنینها چه چیزهایی از کلام خدا، چه چیزهایی ما میتونیم از این سرود امروز دریافت بکنیم. و من مخصوصا دو قسمت رو که این تنینها ازش هست میخوام بهش اشاره بکنم، اشاره خواهم کرد. یکی مزمور 103 هست که اتفاقا شما این رو قرائت کردید در خود این جلسه، تمامش قرائت شد. مزمور 103 که مزمور بسیار آشنایی هست برای ما. و دیگری کتاب یکی از انبیای بزرگ اسرائیل، اشعیای نبی هست، که پیشگویی های زیادی درباره آمدن مسیحا در اون کتاب پیدا میشه. و توی این قسمت هم تنین‌های زیادی از کتاب اشعیا وجود داره، مخصوصا بابهای 40 به بعد اشعیا، که من سعی خواهم کرد به اونها هم، به بعضی از اونها اشاره بکنم. خیلی خوب، این از مقدمه. ولی چی ما در این سرود مریم درباره آنچه در کریسمس اتفاق افتاد پیدا میکنیم؟ ما دو تا موضوع اصلی رو توی این متن پیدا میکنیم. اولین موضوعی که توی این سرود مریم خیلی خیلی پررنگ هست و مورد تأکید هست، این هست که در تولد مسیح ما عمل عظیم خدا رو برای نجات انسان میبینیم. عمل عظیم خدا رو برای نجات انسان. توی این مزمور ما میبینیم که تقریبا در توی این سرود مریم میبینیم که در از همون اول تا آخر مرتب خدا فاعل هست. خدا داره عمل میکنه. خدا بر حقارت کنیز خودش نظر کرده. خدا چه میدونم من رو برکت داده، کارهای عظیم کرده. مرتب خدا اینجا فاعله، خدا داره عمل میکنه. پس در سرود مریم ما این رو، این موضوع رو اول میبینیم که در آن چه که در میلاد مسیح داره اتفاق میفته، ما عمل مستقیم و شخصی خود خدا رو داریم. خود خدا به میان آمده و خود خدا داره عمل میکنه. آنچه در میلاد مسیح و زندگی، خدمت، مرگ و رستاخیز مسیح شاهد اون هستیم، حضور مستقیم و فعال خود خداست. خود خدا اونجا حضور داره و داره عمل میکنه. در واقع عمل بازوی نیرومند خدا رو ما میبینیم که برای نجات انسان‌ها به میدان آمده و داره ما رو نجات میده. پس اولا تأکید روی عمل خود خدا هست. و دامنه این عمل خدا هم که تو این سرود ما میبینیم تا به امروز میاد. این یک عملی نیست که فقط در گذشته اتفاق افتاده، تموم شده. ما داریم راجع به یک اتفاق تاریخی که 2000 سال پیش اتفاق افتاد و تموم شد، حالا داریم به یاد میاریم فقط. نه، وقتی که ما این مزمور رو میخونیم میبینیم افعالی که به کار برده، افعالی هست که تا به امروز چیه؟ ادامه پیدا میکنه. و نه فقط این افعال بیانگر ادامه داشتن این عمل خدا تا امروز هست، بلکه تو خود این سرود مریم مرتب گفته میشه رحمت او نسل اندر نسل هست. درسته؟ مرتب اشاره به این میکنه که، یا مثلا آیه 55 میگه همان گونه که به پدران ما ابراهیم و نسل او وعده داده بود که تا ابد چنین کند، تا ابد چنین کند. پس عملی که ما اینجا باهاش سر و کار داریم، عملی که مریم داره اون رو براش سرود میخونه و داره خدا رو برای اون شکر میکنه، عملی که در کریسمس اتفاق افتاده، عملی نیست که فقط مربوط به یک واقعه تاریخی باشه، بلکه عملی هست که تا امروز ادامه داره و نتایج اون رو ما امروز میتونیم تو زندگی خودمون چیه؟ تجربه بکنیم. ما رو امروز تحت تأثیر خودش قرار میده. تا به ابد اونچه که در کریسمس اتفاق افتاد تا به ابد اثر خواهد داشت، تا نتایج اون، ثمرات اون تا به ابد ادامه پیدا میکنه. پس این هست اون عملی که مریم داره راجع بهش صحبت میکنه و راجع بهش سرود میخونه که در کریسمس اتفاق افتاد. حالا افعالی که این حضور فعال خدا رو اینجا تو این سرود در واقع توصیف میکنن خیلی جالب هستن، ذهن ما رو باز میکنن. خیلی خوب، خدا داره عمل میکنه، خدا در کریسمس، خدا در میلاد مسیح عمل کرد و داره توسط او هنوز عمل میکنه. این عمل چی هست؟ خدا چه کار داره میکنه؟ خدا در کریسمس چه میکرد؟ این عمل و حضور مستقیم خدا چه شکلی بود؟ چه جوری بود؟ خب تو این سرود که نگاه میکنیم لااقل سه تا عمل رو من اینجا میتونم تشخیص بدم که بارها و بارها میبینیم در طول کتاب مقدس خدا این کار رو برای قوم خودش انجام داده، برای خلقت خودش انجام داده، ولی در مسیح به اوج داره میرسه. در مسیح این کار نجات خدا داره به اوج خودش میرسه و این سه تا کار رو ما اینجا میبینیم تو این سرود به خدا نسبت داده میشه. اول اینکه میگه خدا نظر میکنه، میگه خدا به حقارت کنیز خودش نظر کرد، خدا نگاه کرد و خدا منو دید. خدا منو در حقارتم، منو در کوچکیم، منو در بدبختیم، منو در فلاکتم، منو در مظلومیتم، منو در ضعف من دید. خدا، خدای کریسمس، خدایی است که نظر میکند و من و شما رو در هر وضعیتی که درش هستیم میبیند. این اولین کاری هست که در عمل خدا در کریسمس ما داریم میبینیم. اون خدایی است که بر حقارت من و تو نگاه میکنه و اینجا فیض خدا رو ما میبینیم. فیض خدا رو ما میبینیم. چرا؟ چون میخواد بگه که عمل خدا برای من به خاطر بزرگی من نیست. عمل خدا برای من برای اینکه من آدم خیلی خوبی بودم، برای اینکه من یک شرایط استثنایی داشتم نیست، بلکه عمل خدا برای من اتفاقا علارغم کوچیکی من، علارغم بی‌ارزشی من، علارغم اینکه من هیچی نبودم، ولی خدا منو دید و خدا به من نگاه میکنه، چون که او خدای فیض هست. چون در کریسمس ما با فیض خدا سر و کار داریم. خدایی که خدای فیض. بارها کلمه رحمت و فیض رو ما اینجا میشنویم. پس اون نظر میکنه. دومین فعلی که توی این سرود مریم ما پیدا میکنیم این است که این خدا به یاد میاره. این خدا به یاد میاره. خدایی که به یاد میاره. چی رو به یاد میاره؟ وعده های خودش رو به یاد میاره. اون چه رو که وعده داده به یاد میاره. او خدایی هست که وعده خودشو میگه که او چیکار کرد؟ میگه او آنچه را که همانگونه که به پدران ما به پدران ما مریم داره میگه، ابراهیم و نسل او وعده داده بود، میگه اون رو به یاد آورد. درسته؟ رحمت خود را، آیه 54، او رحمت خودش رو، فیض خودش رو به یاد آورد و خادم خودش اسرائیل رو حمایت کرد. خدایی که عزیزان من و شما در کریسمس اون رو، کار او رو، عمل او رو باهاش روبرو هستیم، خدایی هست که به یاد میاره، خدایی هست که فراموشکار نیست، خدایی هست که وعده های خودش رو توی کلامش، وعده های خودش رو برای نجات ما، برای آزادی ما، برای شفای ما، وعده هایی رو که توی مزمور 103 برای ما قرائت شد، آمین، اونها رو به یاد میاره و اونها رو انجام میده. اینجا ما امانت خدا رو میبینیم. خدای کریسمس خدای امین است. خدایی که میاد تا وعده خودش رو، وعده او به ابراهیم، وعده نجات جهان هست، وعده خلقت جدید هست. این وعده هست که من خلقت خودم رو رها نکردم، من اجازه نخواهم داد که گناه و ظلم و بی‌عدالتی و هزار و یک بدبختی که نتیجه گناه است، خلقت من رو تا ابد چیکار بکنه؟ تخریب بکنه و ولش بکنم، بندازمش به خاکروبه و نمی‌دونم زباله‌دان تاریخ به اصطلاح. خدا ابراهیم رو انتخاب کرد، گفت تو رو برکت میدم و تو برکت خواهی بود، از طریق تو همه ملت‌های جهان رو برکت خواهم داد و یکی از اون ملت‌ها ما ایرانی ها هستیم. پس ما امروز میتونیم به این وعده خدا که خدا به ابراهیم داد، من و شما میتونیم به وعده خدا به ابراهیم بچسبیم. این خداوند تو وعده دادی در کلامش و این در تمام کتاب مقدس نوشته شده از اول تا آخر، و مریم توی سرود خودش داره میگه که اون چه در مسیح اتفاق افتاد، اون چه در کریسمس اتفاق افتاد، دقیقاً تحقق همین وعده بود که من تو رو برکت میدم ابراهیم و توسط تو تمام جهان رو و ایرانی ها رو هم برکت خواهم داد. امروز ما باید این برکت رو در مسیح برای ملت خودمون، برای کشور خودمون بگیریم از خدا. آمین. من و شما باید این برکت رو بگیریم. پس او خدای امین هست. و سومین چیزی که اینجا ما داریم، فعلی که اینجا به کار رفته، این هست که او عمل میکنه. او نظر میکنه، او به یاد میاره برای این که کاری انجام بده. خدای کتاب مقدس فقط نظر نمیکنه که دل بسوزانه به حال ما. ما خیلی وقتا ممکنه به همدیگه نظر میکنیم ولی کاری از دستمون بر نمیاد برای هم انجام بدیم. گاهی موقعا ممکنه نظر میکنیم، به یادم میاریم که بله چه و چه میبایستی بتونیم انجام بدیم برای همدیگه، ولی باز توانشو نداریم. ولی خدایی که تا مقدس، خدایی که نظر میکنه و به یاد میاره تا عمل کنه، و او قادر هست، او قادر هست. و ما در کریسمس این رو داریم جشن میگیریم، این رو باهاش روبرو هستیم که عمل عظیم خدا رو داریم میبینیم. این عمل چه عملیه؟ عمل نجات بخشه، عمل برکت دادن هست. او برکت میده، او نجات میده. این دوتا جنبه رو ما به طور خاص در عمل خدا توی این سرود میبینیم. مرا مبارک خواهند خواند. مریم برکت یافته خداست. مریم به عنوان کلیسا نوبر کسانی است که برکت ابراهیم چی شده؟ نصیب اونها شده. خدا منو چیکار کرده؟ برکت داده. همه نسل ها من رو مبارک خواهند خواند. برای چی؟ برای که من مسیح را دریافت کردم. مسیح عیسی به من داده شده. من او رو حامل او شدم برای دنیا، حامل او شدم برای قوم ها، حامل اون این برکت شدم برای ایران و برای همه. پس من مبارکم. پس خدا برکت میده و خدا نجات میده. خدای خودم رو، روحم در نجات دهنده ام خدا به وجد میاد. حالا بیشتر ما راجع به کارهایی که اینجا هست صحبت خواهیم کرد، ولی به طور کلی این سه تا چیز رو ما میبینیم نظر میکنه، به یاد میاره و عمل میکنه. و این عمل خدا همونطوری که گفتم از طریق حضور مستقیم و فعال خود خدا در واقع انجام میشه، خود خدا شخصا. و اینجا مریم اصطلاحی رو به کار میبره که خیلی خیلی اینجا مهمه و من میخوام روش یه کمی صبر بکنیم، و اون اصطلاح بازوی خود. او به بازوی خود نیرومندانه عمل کرده. وقتی که مریم راجع به عمل خدا در میلاد صحبت میکنه میگه او به بازوی خودش عمل کرده. بازوی خدا، بازوی خدا. این بازوی خدا، این اصطلاح، این کلمه خیلی کلمه مهمی هست. این بازوی خدا یکی از تنین‌های عهد عتیقی در این متن هست که توجه ما رو به وعده‌های خدا در کتاب اشعیا جلب می‌کنه. وقتی که ما کتاب اشعیا رو که همونطور که گفتم یکی از انبیای بزرگ یهودیان بود نگاه می‌کنیم، بررسی می‌کنیم، می‌بینیم این اصطلاح بازوی خداوند بارها و بارها تکرار میشه، بارها و بارها اونجا به کار میره. کتاب اشعیا معمولاً به خاطر بابای اولش به یاد آورده میشه. ما در کتاب اشعیا تو بابای اولش، بابای 7-9-11 ما درباره تولد مسیح از باکره میخونیم، درباره الوهیت مسیح در باب 9 میخونیم، نوزادی به ما داده شد، سلطنت بر دوش او خواهد بود، نام او عجیب، مشیر، خدای قدیر، پدر سرمدی خوانده خواهد شد، سلطنت او را پایانی نخواهد بود. این در باب 9 کتاب اشعیا است. و در باب 11 همینطور درباره خدمت مسیحا میخونیم. معمولا این قسمت ها رو ما به یاد میاریم، ولی اتفاقا در کتاب اشعیا از باب 40 به بعد هم خیلی آیات زیاد و قسمت های زیادی درباره نجات مسیحایی وجود داره. اونجا راجب نجاتی که از طریق مسیح خدا میخواد برای دنیا برمقام بیاره میخونیم. در این باب ها حالا این بازوی خداوند خیلی خیلی دیده میشه. من میخوام چند قسمت رو از کتاب اشعیا که درش ما بازوی خداوند رو داریم، که اینجا مریم چی میخواد بگه؟ میگه بازوی خداوند عمل کرده، خدا با بازوی خودش نیرومندانه عمل کرده. این بازوی خداوند چیه؟ این بازوی خداوند چیه؟ بذارید چند تا آیه رو از اشعیا بخونیم. خیلی آیات زیادی هست، من این چند تا رو انتخاب کردم. تو این کتاب اشعیا در بابهای 40 به بعدش ما وعده های خدا رو برای نجات دنیا و نجات قوم خودش داریم. خدا داره وعده میده که من نجات خواهم داد قوم خودم رو و نهایتاً تمام دنیا رو از طریق اسرائیل و از طریق اون مسیحای خودم نجات خواهم داد. ببینید در باب 40 من همینطور چند تا آیه رو میخونم پشت سر هم، و تو همه این آیات دقت بکنید، بازوی خداوند توی این آیات یه نقش خیلی کلیدی داره در کار نجات بخش و احیا کننده خدا. اشاره هست به حضور شخصی، مستقیم، فعال و نجات بخش خود خدا. یعنی خود خداست که اینجا به عمل میاد. وقتی میگه خدا آستینشو بالا زده، وقتی من میگم بابا من آستینتو بالا بزن و چیکار کن؟ بیا وسط. نه؟ من آستینمو بالا بزن یعنی اینکه خودم میخوام بیام یه کاری بکنم. خودم میخوام بیام. حالا تو تمام این قسمت ها رو که من الان میخونم برای شما میبینید که خدا برای نجات انسان میگه من خودم میخوام بیام یه کاری بکنم. و کلمه بازوی خداوند رو ما اینجا داریم. تو باب 40 کتاب اشعیا آیه 10 اگر نگاه بکنید اینطوری میخونیم. باب 40 آیه 10 تو این باب داره باز درباره همین، اتفاقا اینجا انجیل عهد عتیق نامیده میشه، چون کلمه انجیل یا خبر خوش اولین بار تو همین باب 40 آمده است. اینجا راجب نجاتی که خدا داره میاره، راجب آمدن خود خدا به میان قوم خودش داره صحبت میکنه. اینطور میگه ای صهیون، صهیون اشاره به اسرائیله، ای صهیون که بشارت می آوری به کوه بلند برای، ای صهیون که آورنده خبر خوش هستی به کوه بلند برای، و ای اورشلیم که مژده می رسانی به نیروی تمام صدایت را بلند کن، آن را بلند کن و مترس. به شهرهای یهودا بگو هان خدای شماست، ببینید خدای شما، اینک خداوندگار یهوه نیرومندانه می آید و بازویش برای او حکمرانی می کند. پاداش او با وی است و اجرت او پیش رویش می آید. او همچون شبان گوسفندان خود را خواهد چرانید. مسیح مرتب خودش رو چی می دونه؟ شبان نیکو، نه؟ او همچون شبان گوسفندان خود را خواهد چرانید و بره‌ها را به بازوانش، میان بازوانش گرد خواهد آورد. آنها را در آغوش خود حمل خواهد کرد و شیر دهندگان را به ملایمت رهبری خواهد نمود. این یک آیه راجب آمدن خداونده. خدا میاد که نجات بده به بازوی خودش، و این اصطلاح بازوی خداوند رو داریم. باب 51 آیه 5 بازی یک قسمت دیگه هست. ببینید چقدر جالب هست. 51 آیه 5 باب 51 آیه 5 میگه عدالت من نزدیک شده و نجات من در راه است. خدا داره به قومش وعده میده عدالت من نزدیک شده و نجات من در راه است. بازوی من قومها را دادرسی خواهد کرد. چشم امید سرزمین‌های ساحلی، منظور از سرزمین‌های ساحلی اقوام مختلفه، چشم امید سرزمین‌های ساحلی به من است و برای بازوی من انتظار می‌کشند. اونا برای بازوی من انتظار می‌کشند. باب 52 باز در همین راستا، باب 52 آیه 10 ببینید چی میگه. از آیه 6 میخونم، میگه قوم من نام مرا خواهند شناخت و در آن روز خواهند دانست که من هستم که سخن میگویم. آری من هستم، همون من هستم، اون یهوه ها، من هستم. بعد دوباره میگه چه زیباست بر کوهساران پاهای آن که بشارت میآورد، که صلح و سلامت را ندا میکند و به چیزهای نیکو بشارت میدهد و نجات را اعلام مینماید و به صهیون میگوید خدای تو پادشاهی میکند. گوش فراده، دیدبانانت آواز خیش بلند می کنند و به اتفاق بانگ شادی سر می دهند، زیرا آنگاه که خداوند به صهیون باز می گردد آنان با چشمان خود خواهند دید. ای ویرانه های اورشلیم به اتفاق بانگ برآورده سرود شادمانی بخوانید، زیرا خداوند قوم خود را تسلی داده و اورشلیم را فدیه کرده است. خداوند بازوی قدوسش را در برابر تمامی قوم‌ها برهنه کرده است و تمام کرانهای زمین نجات خدای ما را خواهند دید. خداوند بازوی قدوس خودش را چیکار کرده؟ برهنه کرده. همین تو میگی آستین بالا کردن ها؟ دقیقا همینو میگه، عینا همینو میگه. میگه خدا آستین بالا زده، یعنی چی؟ خودش اومده وسط، خودش اومده وسط، یعنی نبی و فرستاده و سخنگو و امثال او فقط چیه؟ نفرستاده. خودش آستین بالا زده، خودش به میدان آمده. پس بازوی خداوند که مریم میگه خداوند به بازوی خود نیرومندانه عمل کرده، داره میگه اشعیا 52 داره اتفاق میفته. اشعیا 52 داره در کریسمس انجام میشه. خدا خودش اومده، خدا خودش به میان انسان ها اومده تا ما رو چیکار کنه؟ نجات بده. مزمور 53 هنوز تموم نشده. اشعیا 53 ببینید چی میگه. اشعیا 53 مربوط به مرگ مسیح، مربوط به صلیب مسیح. تمام صلیب مسیح رو واضحا برید بخونید. اشعیا 53 میگه ببینید با چی شروع میشه. چه کسی پیام ما را باور کرده و بازوی خداوند بر که مکشوف گشته است؟ کیه که دست بازوی افراشته خدا رو واقعا در عمل نجات بخشش دیده باشه؟ بعد میگه چی؟ زیرا در حضور وی چون نهال و همچون ریشه‌ای در زمین خشک خواهد روید او را نه شکل و شمایلی است که بر او بنگریم و نه ظاهری که مشتاق او باشیم. خار و مردود نزد آدمیان، مرد درداشنا و رنج دیده، چون کسی که روی از او بگردانند خار گشت و به حسابش نیاوردیم. حالان که رنجهای ما بود که او بر خود گرفت و دردهای ما بود که او حمل کرد، اما ما او را از جانب خدا مضروب و از دست او مصدوم و مبتلا پنداشتیم. حالان که به سبب نافرمانی های ما بدنش سوراخ شد. کلمه سوراخ رو به کار میبره. به خاطر نافرمانی های ما بدنش سوراخ شد و به جهت تقصیرهای ما له گشت. تأدیبی که ما را سلامتی بخشید بر او آمد و به زخمهای او ما شفا میابیم. همه ما چون گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یک از ما به راه خود رفته بود، اما خداوند تقصیر جمیع ما را بر وی نهاد. تقصیر جمیع ما را بر وی نهاد. کیه که بازوی خداوند را تشخیص بده؟ کجا خدا آستین بالا زده و داره عمل میکنه؟ اشعیا میگه رو صلیب. رو صلیب. میخوایم خود خدا رو ببینیم؟ میخوایم بدونیم خدای حقیقی چه شکلیه؟ خدای حقیقی چه جوریه؟ به صلیب نگاه کنیم. اونجا خدا آستینشو بالا زده. اونجا خدا داره عمل میکنه. 59:16 تمام این قسمت راجع به این موضوع. برید این قسمت رو بخونید، خیلی پربرکته. باب 59:16 ببینید چی میگه. وضع فلاکتبار قوم اسرائیل رو توضیح میده، وضع جهان رو در واقع توضیح میده. پس بعد اینطور میگه، میگه پس خداوند این را دید و در نظرش ناپسند آمد که انصاف وجود نداشت. او دید که کسی نبود و به شگفت آمد که شفاعت کننده‌ای وجود نداشت. پس بازوی خودش برای او نجات برمغان آورد و عدالت وی از او حمایت کرد. پس عدالت را چون زره بر تن کرد و کلاه خود نجات را بر سر نهاد، جامعه انتقام را در بر کرد و خیشتن را به ردای غیرت ملبس ساخت. بدیشان بر حسب اعمالشان سزا خواهد داد، بر دشمنان خیش غضب را فرو خواهد ریخت. و بعد ادامه میده، از جانب غرب مردمان از نام یهوه خواهند ترسید و از محل طلوع آفتاب از جلال وی ترسان خواهند بود. پس خوب دقت کنید، بازوی خودش. خدا نگاه کرد دنبال این بود که کسی پیدا میشه که نجات بده، کسی رو پیدا میکنه که بیاد به داد ما برسه، و خدا دید که کسی نبود. وقت چی کار کرد؟ بازوی خودش. خودم میام. خودش داره میگه، من نمیگم. میگه خودش چی کار کرد؟ مثل یک سردار میگه کلاه خود گذاشت، زره به تن کرد، به میدان اومد. خودش اومد وسط تا نجات بده ما رو، تا ما رو آزاد کنه. مریم داره به ما میگه که توی میلاد مسیح این اتفاق افتاد. خدا خودش چیه؟ خدا خودش به میدان آمده. بکنم بهتر موعظه من همینجا تموم بشه. من هنوز نصف بیشترش باقی مونده، ولی فکر کنم تو همینجاش اتفاقا خیلی خیلی پربرکته. من چند تا نکته بعدو فقط ذکر میکنم. در این عمل خدا، پس خدا داره عمل میکنه. سرود مریم به ما میگه خدا خودش داره عمل میکنه. خدا بازوی خدا به میدان آمده. اشعیا داره تحقق پیدا میکنه. و نکته دوم یا موضوع دومی که گفتم تو این متن آشکاره اینه که توی این عمل خدا شخصیت خود خدا به روشنی هرچه تمامتر آشکار میشه. خدا در عمل خودش شخصیت خودش چیکار میکنه؟ نشون میده. اینجا توی این سرود راجب نام قدوس خدا میخونیم. در صحبت مریم میگه که چی؟ جان من خداوند را تمجید میکند. بعد میاد پایین تر میگه زیرا آن قادر که نامش قدوس است کارهای عظیم برای من کرده. نام قدوس خدا، نام خدا شخصیت خداست. توی کتاب مقدس اسمی که روی شخص میگذاشتن بیانگر شخصیتش بود. نام خدا هم بیانگر شخصیت خدا بود. پس توی این در واقع سرود مریم میخواد به ما میگه که توی کریسمس، توی این عمل خدا که در میلاد مسیح اتفاق افتاده، شخصیت خدا رو شما میتونید به روشن‌ترین شکلی چیه ببینید. این شخصیت، در مورد این شخصیت چه چیزهایی توی این متن ما میتونیم پیدا بکنیم؟ اولا چند تا چیز رو من توی این متن دارم شما میتونید پیدا بکنید. اولا قدوسیت خداست. نام او قدوسه، درسته؟ خود مریم میگه نام او قدوسه. قدرت خدا، آن قادر، قدرت خدا رو درش در عمل کریسمس میبینیم. محبت خدا رو، بارها صحبت از رحمت خدا میکنه توی این سرود، میگه رحمت او نسلا در نسل همه ترسندگانش را در بر میگیرد. دوباره آیه 54 میگه او رحمت خود را به یاد آورده و خادم خیش اسرائیل را یاری داده است. کلمه رحمت اینجا در ترجمه یونانی عهد عتیق از اونجا گرفته شده و در اون ترجمه کلمه رحمت برای همون محبت به کار برده شده. در واقع رحمت و محبت یک چیزن، با هم رابطه خیلی خیلی نزدیکی دارن. پس ما در کریسمس محبت و رحمت خدا رو از شخصیت خدا میبینیم. امانت خدا رو بهش اشاره کردم که خدای کتاب مقدس، خدایی که در میلاد خودش رو آشکار کرده، عمل کرده، خدای امینه که به یاد میاره. فیض خدا رو همینطور بهش اشاره کردم که او ما رو در کوچکیمون ملاقات میکنه و بالاخره نجات دهنده بودن خدا رو ما توی این سرود میبینیم. تمام اینها خصوصیات مختلف این خدا هستند که در عیسی مسیح خودشون رو به زیبایی آشکار میکنند. خدا آمده تا این شخصیت رو، این ذات و طبیعت پر محبت، امین، فیاض و نجات دهنده خودش رو آشکار کنه، به کمال در واقع خودش رو داره معرفی میکنه. پس اولا عمل خدا در کریسمس، خدا شخصا عمل میکنه، بازوی خودش رو دراز کرده، داره کار میکنه برای نجات ما. دوما توی این عمل خدا شخصیت خدا، نام قدوس خدا، محبت و رحمت و فیض و امانت خدا داره به کمال آشکار میشه، به کمال دیده میشه. سومین چیزی که میخوام بهش اشاره بکنم در چند دقیقه این هست که اگر نگاه بکنیم به این متن و ابعاد مختلف این عمل خدا رو حالا بخوایم ببینیم، چند تا چیز رو اینجا میشه دید. لااقل سه بعد رو من از عمل خدا توی این قسمت میتونم ببینم. اولیش همون نجات هست. خدا به عنوان نجات دهنده و میاد که نجات بده. دوم، خدا به عنوان کسی که میاد تا قوم خودش رو یاری بده. خدا یاری میده، خدا نجات میده، خدا یاری میده. و سوم، خدا برکت میده. نجات، یاری و برکت. و این سه تا بعد مختلف عمل خدا که توی این سرود در واقع دیده میشن خیلی به هم نزدیکن، خیلی با هم رابطه دارن و هر کدومشون یه جورایی به اون یکی مربوط هستن. در مورد برکت خدا دیدیم که خدا وعده میده که من به جای لعنت که نتیجه گناه بود و آمد و وقتی ما گناه کردیم، وقتی که ما سقوط کردیم، خلقت خدا به تباهی کشیده شد، خدا حالا داره به وسیله ابراهیم و نسل او برکت رو دوباره چیکار میکنه؟ برکت رو دوباره برمیگردونه. پس خدا برکت میده. یکی از ابعاد مهمه در واقع عمل خدا اینجا برکت دادن هست و همونطوری که دیدیم خود مریم در واقع دریافت کننده اولیه این برکت هست و این برکت رو با همه ما در واقع شریک میشه و با ما در میون میگذاره. و ولی این برکت فقط بود نجات بخش نداره، بلکه برکت در حقیقت این هست که تمام اون چیزی که خدا توی خلقت خودش گذاشته، خلقت نیکوی خدا که ما متاسفانه به خاطر سقوط، به خاطر در واقع دور شدن از خدا، به خرابی کشوندیم اون نیکویی های خدا رو توی خلقت، خدا دوباره اون نیکویی ها رو میخواد چیکار کنه؟ میخواد احیا بکنه. پس وقتی صحبت از برکت میکنه، میگیم خدا برکتت بده. ها؟ برکت یافتم. یعنی چی؟ برکت یافتم. یعنی چی؟ خدا برکتت بده. یعنی اون چیزهای نیکویی که خدا برای تو تدارک دیده. ها؟ در زندگی، چه چیزهای روزمره زندگی و چه امور روحانی فرق نمی‌کنه. تو همه این قسمت‌ها خدا میخواد برکت خودش رو به ما نشون بده و به ما دوباره برگردونه و این چیزیه که در مسیح دوباره برای ما در واقع اتفاق میفته و این برکت و این نجات و این یاری که اینجا صحبت ازش میشه که خدا قوم خودش رو یاری میده، ما اگر بخوایم اینو بهتر متوجه بشیم و ابعاد مختلفش رو بیشتر ببینیم، به نظر من مزمور 103 خیلی خیلی خوب این موضوع رو به ما نشون میده. یکی از قسمت‌های دیگری که این سرود تنین اون رو در واقع توی خودش داره مزمور 103 هست. من به چند تا از این به اصطلاح ابعاد کار خدا، نجات خدا، یاری خدا، برکت خدا که توی این مزمور هست میخوام اشاره بکنم و با همین صحبت خودم رو به پایان خواهم برد. در واقع میتونیم بگیم که میلاد مسیح با اون چه که تو زندگی، خدمت، مرگ و رستاخیز مسیح اتفاق افتاد تحقق مزمور 103 هست. ما وقتی که مزمور 103 رو میخونیم، برای شما قرائت شد، میگه جان من خداوند را متبارک بخوان، هرچه در درون من است نام قدوس او را متبارک خواند. ای جان من خداوند را متبارک بخوان و هیچ یک از همه احسانهای او را فراموش مکن. همه گناهانت را میامرزد، همه بیماریهایت را شفا میدهد، حیات تو را از حاویه فدیه میدهد، تاج محبت و رحمت را بر سرت میدهد، جان تو را به چیزهای نیکو سیر میکند تا همچون عقاب جوانی تو تازه شود. خداوند عدل و انصاف را برای همه مظلومان به جا می آورد. تمام اینها رو وقتی که ما می خونیم شاید یک لحظه فکر کنیم که آیا همه اینها رو خدا برای قومش انجام داده بود واقعا؟ یعنی خدا همه بیماری هاشون رو شفا داده بود؟ یا حتی برای ما آیا همه بیماری های ما شفا پیدا کرده؟ آیا ما دیگه هر دعایی که کردیم، هر صحبتی که به حضور خدا بردیم کاملا 100% انجام شده؟ نمیدونم، شما هیچ وقت وقتی این مزمور رو میخونید از خودتون این سوالو میکنید؟ تو دلتون شک ایجاد میشه که خب من این فکر رو کردم، از خودم پرسیدم که همه بیماری های تو را شفا میدهد، ولی خب خیلی ها رو میدونیم که براشون دعا کردیم، من خودم دعا کردم و خدا شفا نداد، درسته؟ و همینطور اشخاص دیگر رو میشناسم نه که براشون دعا شد و شفا پیدا نکردن. توی زندگی قوم خدا همین سراینده مزمور که داره این رو می نویسه که مزمور داوود هست، همه چیز بر وفق مراد چیه؟ که نبوده، همه دعاها که جواب نداشته. پس چی داره؟ مزمور رو چطور باید بخونیم؟ چطور باید بهش ایمان داشته باشه؟ من باور دارم که این مزمور در مسیح در واقع تحقق کامل پیدا میکنه. در واقع این مزمور یک وعده هست، وعده ای هست برای اینکه خدا که شخصیتش این هست این رو بالاخره چیکار خواهد کرد؟ انجام خواهد داد. اینو بالاخره انجام خواهد داد. و خیلی جالب هست که شما تنین های این مزمور رو توی سرود مریم میتونید پیدا بکنید. از همون چه اون اولش رو بگیرید که مریم داره میگه جان من خداوند رو تمجید میکنه، روحم در نجات دهنده هم به وجد میاد. اینجا این مزمورم با چی شروع میشه؟ ای جان من خداوند رو متبارک بخوان. دوباره میگه هرچی در درون من است نام قدوس او را متبارک کند. اینجا به نام قدوس خداوند اشاره میکنه. توی سرود مریم هم دیدیم که اون میگه چی؟ زیرا آن قادر که نامش قدوس است. و همینطور راجب رحمت او نسل اندر نسل، دوباره توی همین مزمور 103 میبینیم که باز راجع به همین رحمت صحبت میکنه. میگه که البته اینجا محبت مترجمه کردیم، گفتم محبت و رحمت یکی هستن. میگه محبت خداوند شامل حال ترسندگان اوست و عدالت او شامل حال فرزندان ایشان بارها اشاره میکنه به ترسندگان خداوند. پس تنین‌های این مزمور رو ما اونجا پیدا میکنیم. چی میخواد بگه مریم؟ مریم در حقیقت اینو میخواد به ما بگه که اون چی که در مزمور 103 سراینده مزمور راجع بهش صحبت میکنه، با شناختی که از خدا داره، با شناختی که از ذات و پرمحبت خدا داره، یه او خدایی هست که چیه؟ او خدایی هست که میخواد همه گناهان ما رو بیامرزه، ببخشه. او خدایی است که میخواد همه بیماری های ما را شفا بدهد. او خدایی است که میخواد ما را، جان ما را به چیزهای نیکو چیکار کنه؟ سیر بکنه. اینجا راجع به چیزهای نیکو میگه، توی خود سرود مریم هم هست، وقت نیست که من دونه دونه اینها رو بهش اشاره بکنم. مزمور 103 رو در واقع توسط مسیح توی زندگی ما چی میشه؟ تو زندگی ما تحقق پیدا میکنه. آنچه در میلاد اتفاق افتاد، آنچه در تولد مسیح اتفاق افتاد، در واقع تحقق نهایی مزمور 103 هست. خدای قدوس در این مزمور داره خودش رو کاملا به ما نشون میده. در مسیح یهوه نشون میده. در مسیح، در تولد مسیح، در مرگ مسیح، در رستاخیز مسیح، در زندگی مسیح، در مسیح یهوه نشون میده که حقیقتاً خدایی هست که مزمور 103 از او صحبت میکنه. یه بار دیگه میگم، در مسیح خدا نشون میده که حقیقتاً خداییه که مزمور 103 از او صحبت میکنه. کدوم خدا؟ خدایی که همه گناهان ما رو میآمرزه، خدایی که همه بیماری های ما رو شفا میده، خدایی که ما رو چیکار میکنه؟ حیات ما رو از حاویه فدیه میده، خدایی که ما رو به چیزهای نیکو سیر میکنه تا جوانی ما همچون عقاب تازه بشه. خیلی ها دنبال اکسیر جوانی هستن. چطوری میتونیم یک دارویی پیدا کنیم، دارویی کشف کنیم که جاودانی بشیم؟ این اصلا در اسطوره ها هم چیه؟ خیلی بهش اشاره شده. آدم و حوا که در باغ عدن بودن، موقعی وقتا فکر میکنیم اینا جاودانه بودن. نه، جاودانه نبودن. آدم و حوا جاودانیتشون به مشارکتشون با خدا بود. جاودانیتشون به این بود که از اون درخت چیه؟ درخت حیات بخورن، ازش برخوردار بشن. درسته؟ اون درخت حیات رو خدا گذاشته بود اون وسط باغ که اگر ازش میخوردن چی میشدن؟ تا ابد زنده میموندن. حیات اونها تو خودشون نبود، اونا تا به ابد جوون نمیموندن اگر از اون درخت حیات چی نمیخوردن. برای خدا اون چیزی که خیلی از دانشمندان دنبالش هستن پیدا کنن، وسط اون باغ چیه گذاشته بود. میدونید اون درخت حیات چیه؟ عیسی مسیح. اون درخت عیسی مسیح. عیسی مسیح گفت من خوردنی حقیقی هستم، نه؟ و هر که از من بخورد و از خون من بنوشد، اگر مرده باشه چی زنده میشه، نه؟ حیات جاودان خواهد. پس اینجا اوست که به ما اون خوردنی رو میده، اون نانی رو میده که ما رو تا ابد چیکار میکنه؟ ما رو تا ابد زنده نگه میداره. جوانی ما چی میشه؟ مثل عقاب تازه میشه. سمبل جاودانیته. خدا این رو برای اونهایی که به او ایمان میارن و مسیح رو در قلب و وجود خودشون جا میدن قرار میده. ولی چیز دیگری که اینجا هست و من نمیخوام بدون اون این صحبت رو تموم بکنم، مخصوصا به وضعیت امروز ایران ما برمیگرده و مطمئنم که شما هم علاقه‌مند هستید بهش، اینه که تو وسط تمام این برکاتی که اینجا صحبت ازش میشه، یه چیز دیگری رو اینجا اشاره میکنه مریم. میگه او به بازوی خود نیرومندانه عمل کرده، آنان را که در اندیشه های دل خود متکبرند پراکنده ساخته است. فرمان روایان را از تخت به زیر کشیده و فروتنان را سرفراز کرده است. گرسنگان را به چیزهای نیکو سیر کرده، اما دولتمندان را توهیده است روانه کرده. یعنی نجاتی که خدا وعدش رو میده، نجاتی که خدا در مسیح، در تولد مسیح تدارک اون رو دیده، یه نجاتی نیست که فقط مربوط به زندگی روحانی ما باشه و به مسائل اجتماعی ما، مسائل سیاسی ما، مسائل اقتصادی ما ربطی نداشته باشه، کاری نداشته باشیم به هیچ کدوم از اینها. خدایی که در کریسمس عمل کرده، خدایی که داره نشون میده که خدایی است که فقط نسب نمی کنه. ما گاهی وقتا فقط معمولا رومیان باب 13 رو خیلی ها بهش اشاره میکنن که اونجا میگه هر قدرتی از جانب خدا مقرر شده. نه؟ خدا قدرت ها رو چیکار میکنه؟ نسب میکنه. آمین، قبول داریم که خدا حاکم بر همه امور هست. برگی هم از درختی میفته با اجازه و اختیار خدا میفته. پس حکومت ها هم چیه؟ از جانب خدا مقرر میشن. شکی توش نیست. ولی خدا فقط نسب نمیکنه. خدا همینطور عزل میکنه. باید ما رومیان باب 13 رو کنار لوقا باب 1 بخونیم. میگه خدا چیکار میکنه؟ فرمان روایان رو بر میداره. فقط نمیگذاره. برم میداره. نه؟ اگر اونها وظیفه خودشون رو به درستی انجام ندن، خدا اونها را بر میدارد. و اینم اتفاقا از همون مزمور 103 گرفته شده. بعد از این که میگه چی؟ ما خیلی دوست داریم فقط آیات اولش رو میخونیم، همه گناهانمون رو میامرزه، آمین، همه بیماریامون رو شفا میده، خیلی دوست داریم اینو، حیات ما رو از حاوی فدیه میده، تاج محبت و رحمت رو بر سرمون میگذاره، جان ما رو به چیزهای نیکو سیر میکنه. مواظب باشیم چی میخوریم، اینم درس چیزم داره برای ما. جوانی ما رو تازه میکنه. بعد میگه چی؟ آیه 6، خداوند عدل و انصاف را برای همه مظلومان به جا می آورد. آمین. خداوند عدل و انصاف. پس با همین میخوایم تموم بکنیم این صحبت رو. خداوند عدل و انصاف را، همون خدایی که وعده میده مزمور 103 که گناهان ما رو میامرزه، همون خدایی که وعده میده که بیماری های ما رو شفا میده، همون خدا تو همون پشتر هم داره میگه، همون خدا، یکی از خصوصیات این خدا، یکی از خصوصیات این خدا اینه که عدل و انصاف را برای همه مظلومان به جا می آورد. عزیزان دیر و زود داره، ولی چیه؟ ولی انجام میشه. خدا چیه انجام میشه؟ خدایی که در کریسمس عمل میکنه، خدایی که در کریسمس عمل، مسیحی که در کریسمس به دنیا آمده، این حقیقت رو هم میخواد به ما یاد بده. خدای ما خداییست که بر تاریخ چیه؟ حکم میراند. عیسی مسیح که کشتنش، زنده شد از مردگان، ولی به دست راست خدا نشسته، او خداوند هست، پادشاه هست و او کسی هست که میبینه مظلومان رو، مظلومان رو میبینه و عمل خواهد. پس سرپا بیستیم و خدا رو برای این عمل پرجلال، عمل مستقیم، عمل شخصی که در میلاد مسیح اتفاق افتاده شکر کنیم. شکر کنیم. این خدا همونطوری که گفتم فقط 2000 سال پیش عمل نکرد. این خدا امروز هم از طریق همون مسیح که امروز زنده هست، به دست راست خدا نشسته است، خداوند پادشاه، به کلیسا بدن او هست، دستان او هست، پاهای او هست، چشمان او هست، گوشهای او هست، خدا از طریق این عیسی مسیح داره عمل میکنه. امروز هم او عمل میکنه. امروز هم او نجات میده. امروز همون رحمت خودش رو آشکار میکنه. امروز هم من و تو را در وضعیتمون میبینه. امروز هم بعدهای خودش رو به یاد میاره. بله. امروز دست او دراز هست، بازوی او افراشته است، امروز آستین او بالاست، برای اینکه وقتی که ما با تمام قلب و وجودمون نزد او بر میگردیم، به این قسمت نرسیدیم که کیا از این برخوردار میشن. اونهایی که دل خودشون رو فروتن میکنند، توی همون مزمور، توی همون سرود مریم میگه فروتنان رو برمیافرازد، میگه حقارت من رو دید. اونایی که خودشون رو بزرگ میبینن، اونایی که خودشون رو کافی میدونن، اونایی که بر خودشون توکل دارند و میخوان خودشون خدای خودشون باشن، اونا نمیتونن اینو دریافت کنن، چون اینا براشون جذاب نیست این موضوع. ولی اونهایی که دل توبه کار دارن، دل شکسته دارن، تو اشعیا 57 میگه همون خدا وقتی که صحبت میکنه از نجات، میگه که من که در اعلی علیین ساکنم، در بالاترین بالاها سکونت دارم، همچنین با کسی که دل توبه کار داره، دل افتاده داره، دل شکسته داره، روح شکسته داره، فروتنه. امروز اگر ما میخوایم این برکاتی رو که صحبت کردیم تو زندگی خودمون داشته باشیم، باید در حضور او فروتن بشیم، باید با توبه، بازگشت از خودخواهی ها، از خودبینی ها، از گناهان، از هر آنچه که برخلاف شخصیت خدا هست، توبه بکنیم، بازگشت بکنیم. اون موقع است که میتونیم از این نجات که مریم ازش سخن میگه برخوردار بشیم. هللویا. خداوند به میدان آمده عزیزان. در مسیح خدا به میدان آمده. هر خدای دیگری که ما ممکنه بپرستیم که با این مقیاس و با این معیار مطابقت نداشته باشه، خدای واقعی نیست. حتی اگر کلیسا اون رو اعلام بکنه، حتی اگر کلیسا درباره اون صحبت بکنه، ولی خدای واقعی خدایی است که در مسیح به دنیا آمده، در آخری به دنیا آمد، در قنداقه پیچیده، در هیمه یک کودک آسیب پذیر، و روی صلیب برای ما خودش رو فدا کرد. هللویا. هللویا. امروز تو در چه وضعی هستی؟ امروز تو چه نیازی داری؟ امروز تو چه جنبه ای از این کار خدا رو برای زندگی خودت لازم داری؟ آیا خودت رو بی‌ارزش می‌بینی؟ آیا خودت رو گناهکار می‌بینی؟ خودت رو ضعیف می‌بینی؟ امروز خدایی که در مسیح عمل کرده، خدایی که در میلاد عمل کرده، آماده هست که توی زندگی تو عمل بکنه. بازوی او افراشته است. همین الان، همین امروز از او بخواه. قلب و زندگی خودت رو به او بده، اجازه بده که او وارد بشه، اجازه بده که او عمل کنه. هللویا. خداوندا ممنونیم برای کریسمس، ممنونیم برای میلاد مسیح، ممنونیم برای این سرود خداوندا که در اون این همه حقایق درباره تو ای خداوند پیدا میکنیم. ممنونیم برای این عمل نیرومند تو خداوندا. ممنونیم برای این نجات. ممنونیم که خداوند این برکت نصیب ملت ایرانی هم هست، چون که ما هم از همون مللی هستیم که تو وعده دادی اونها رو برکت بدی. خداوند شکرت میکنیم که امروز خداوند خیلی از ایرانی ها نام تو رو شناختن. امروز دعاها به حضور تو داره بلند میشه برای ایران خداوند. شفاعت ها داره به حضور تو بلند میشه. خداوند عطا فرما که با تمام قلب و وجودمون، با ایمان، با توکل، خداوند به خدایی که مظلومان را میبینه و عدل و انصاف را ده برای اونها به عمل میاره، خداوند اونهایی که امروز در ایران مظلومند، خداوند دعا میکنیم که تو ببینی و عمل کنی. خداوند ای پدر ممنونیم ازت، ممنونیم ازت خداوند، شکر برنامه در نام مسیح، آمین. Thank you.